ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از این معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان ارزشمند. خیلی خوشحالم، توفیق دارم در خدمتتون هستم، نیاز معرفی ندارم، پیگیر هستید برنامه رو. شنبه شبها که میشه برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیم دیدگان شما میکنیم. استاد مسلم خودم وجود نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، تشکر از اینکه قبول زحمت میکنید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من دم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم و از قرآن استفاده بکنیم. ما هم در خدمت
خیلی داریم. ممنونم، متشکرم. مدد میگیریم از حضرات معصومین استاد. انشاءالله حرفایی که بر زبانمون جاری میشه، سوالاتی که بینندگان میپرسن، اونهایی باشه که انشالله بتونه راهگشا باشه و دستمون رو
بگیره
انشالله. خدا یه کمک میکن. عرض کنم این نکته رو محضر شما خوبان بنده عرض میکنم در تلیعه هر برنامه، و اون نکته این هست که از طریق راههای ارتباطی میتوانید با برنامه خودتون در ارتباط باشید. از طریق پیام رسانهای اجتماعی پیام که بفرمایید به دست بنده حقیر میرسه، اما ما خیلی خوشحالتر میشیم که صدای زیبای شما رو هم بشنویم. پس میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و با برنامه تماس بگیرید. یه نکته رو بگم بینندگان با قرص برنامه، شیوه قدر تغییر کرده شیوه برنامه، این که ما به صورت کلیپ شبهاتی که مطرح شده تقدیم شما میکنیم، اما همچنان این اولویت رو داریم. اولویت با سوالهای شما و تماسهای شما بزرگواران هست. فکر میکنم خوب باشه کلیپ ها رو ببینیم، یه قدری تفکر کنیم، تأمل کنیم، بعد استاد بزرگوار انشاءالله پاسخ این شبهه رو خدمتون خواهم داد. با افتخار در خدمتون هستیم و بیننده اولین کلیپ باشید.
خداوند متعال به جای اینکه برای ما کتاب بفرسته، همراه کتاب یه پیامبر فرستاد. آقا جان، همونطوری که ما برای بچه هامون مینویسیم آقا به سوالات زیر را مثل مثال حل شده جواب بدید، یه مثالی میذاریم حلش رو هم میذاریم، بعدش 10 تا سوال که مثل همون کاری که مثلا تو مثال شده شما انجام بدید. خداوند متعال پیامبری رو فرستاد، آقا این کتاب من مثل پیامبر شما هم باشید. پیامبر عملا کتاب رو عملی انجام داد، یه قرآنی بود که با تو پاش در میان ما راه میرفت، از جنس ما بود، از ما بشر بود، تمام کوتاهی ها و نمیدونم خواب و بیداری و گرسنگی و نمیدونم بیماری و همه این چیزایی که بر ما بشر میاد بر ایشون هم اومد، تا ما نیاییم امروز بگیم که آقا این طلسم است ما نمیتونیم. یه بشری هست مثل از خود شما با وضعیت و در زمانی که خیلی از وضعش از شما بدتر بود تونست این قرآن رو عملی بکنه، اون وقت ما بیاییم این رو به صلاح گره پیش بکنیم؟ آیا فکر نمیکنید آقای رضای بزرگ این یک توطئه هست تا من و شما از قرآن بدور باشیم، منتظر باشیم که روزی روزگاری یک کسی میاد و این قرآن رو واسه ما شرح میده تا اون روز استاد؟
خیلی متشکرم استاد. خداوند قرآن رو به عنوان یک کتاب هدایت و پیامبرم الگو دیگه وجود امامان به عبارتی چه نیازی هست که اینقدر شیعیان میفرمایند؟
بله، عرض کنم که گرچه که همه مطالب ظاهرا پخش نشد که ببینیم که صدر و ذیلش میخواد چی بگه. حالا این مقداری که گفته شد و اون تیتری که مخصوصا اومد، معلومه که ایشون میخواد اینا رو بگه، برای اینکه بگید که پس بنابراین خب ما که پیغمبر داریم، کتابم که داریم،
بله، چه نیازی به
خب دیگه چه نیازی هست به اینکه ما عرض کنم که مثلا امام هم داشته باشیم. ببینید، برای توضیح باید عرض بکنیم که امام کارش کار پیغمبر نیست دیگه، بله. یعنی پیغمبر وظیفش دریافت وحی است، تلقی وحی است و پس از اون تلاوت وحی است و سپس تبیین وحی است. اینا رو پیغمبر انجام داد. پیغمبر هم قرآن رو تلقی کرد، وحی رو دریافت کرد. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، خدا فرمود تو تلقی کننده یعنی پذیرنده قرآن هستی، دریافت میکنی و بعدن هم اینها رو تلاوت میکنه. یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، تزکیه هم حتی میکنه. اما اینا یک بخشی از کار پیغمبر است. پیغمبر اسلام، البته بعضی از پیغمبران نه، ولی پیغمبر اسلام وظیفه دیگه هم داشت و اون چی؟ و این اجرا با حاکمیت است. لذا پیغمبر اسلام حکومت تشکیل داد. خب این آقایونی که خلفای اربعه قائل هستن، خب ما هم از اینا سوال میکنیم، چرا خلفای اربعه؟ چه نیازی به خلیفه است؟ همون نیازی که برای در توجیه خلفا میگن، ما همون رو برای امامان میگیم. امامان هستن برای اجرا. اجرا یعنی حاکمیت، یعنی حدی باید جاری بشه، یعنی نماز جمعه‌ای باید خونده بشه، یعنی وظایف حکومتی باید اجرا بشه، یعنی در مقابل بیگانه باید مسلمین صیانت بشن. این که ما بگیم آقا ما یک کتاب داریم، پیغمبرم که یکی داشتیم، آیا این اتفاق میفته؟ قطعا این اتفاق نمیفته. پس بنابراین هر وجهی که برای خلفای اربعه گفته میشه، یعنی میگند که ضرورت هست و همه هم میگن که باید باشه، هیچ کس هم نمیگه نباید باشه. بله، چون آنچرا که باید اتفاق میافتاد نیفتاد، رفتن به طرف خلفا و بحث خلافت پیش اومد، و الا این وظایف رو باید امام جامعه انجام میداد، همونی که منصوب از طرف خدا بود. اما به هر حال اونا دیگه مسائل بیرونی است. اما آنچرا که اصل هست این است که امام کار اجراییات رو انجام میده، نه اینکه دوباره دریافت وحی میکنه، مثلا دین جدید میاره، شریعت جدید، بحث اینا نیست. خب این رو به عنوان مطلب مقدماتی عرض کردم. ببینید، من استفاده میکنم از آیات قرآن. قرآن درباره حضرت موسی و کتابشون هم همین رو داره، یعنی هم حضرت موسی داره قوم بنی اسرائیل و هم کتاب داره.
بله.
اتفاقا تورات همانند قرآن امام هست، و من قبله کتاب و موسی اماما و رحمه در قرآن هست. تورات امامه، یعنی هست، یعنی ریشه هست، مثل خود قرآن. لذا در این آیه که اشاره کردم میگه که تورات مقام امامت داره خودش. البته مقام امامت نسبت به کتاب که مثل قرآن، مثل تورات، با آنچرا که نسبت به امامه تفاوت داره، اما یعنی در واقع اون کانون ریشه‌ای است و قوانین دستوری در واقع قاعده‌ای درش هست که بعداً به وسیله دیگران، مثلا به وسیله پیغمبران توضیح داده میشه. قرآن هم همینطور است. بله، دوستانم زحمت کشیدن، میگه و من قبلهی، یعنی قبل از در واقع کتاب قرآن، کتاب و موسی امامن و رحمه. کتاب موسی هم امام است و رحمته، همونطور که قرآن امام است و رحمت. خب امتی که موسی دارد، کتابم دارد، تورات، و این کتاب امام هست، یعنی قواعد و اون اصول درش هست. خب دیگه چرا در امت موسی و به اصنا من هم اثنی عشر نقیبن هست؟ من سوال میکنم اون نقیب برای چی بودن؟ اتفاقا هم 12 نفرن. یعنی ببینید این دیگه در سوره مائده هست که میگد که وید اخذنا من بنی اسرائیل میثاقهم، وید اخذ الله من بنی اسرائیل میثاقهم، از بنی اسرائیل میثاقشون رو خدا اخذ کرد. بعد میگه و بعثنا، و بعثنا در بین اونها مبعوث کردیم 12 نقیبا، 12 نقیب را. این نقیب یعنی حضرت موسی؟ نه. خب موسی که پیغمبر بود، موسی که مقام امامت هم داشت، کتابش هم کتاب امام هست، هم کتاب است هم پیغمبر. پس چرا میگد که و بعثنا منهم 12 نقیبا؟ 12 نقیب، نقیب یعنی سرپرست، نقیب یعنی همین امام. خب اینو جواب بدید، اگه صرف وجود پیغمبر و کتاب کفایت می کند، همین قاعده باید در باره تورات و حضرت موسی اتفاق می افتاد. چرا نیفتاد؟ من نکته دیگه میگم. موسی پیغمبر شد، در شبی که پیغمبر شد از خدا 10 تا تقاضا کرد، از جمله تقاضاش این است که هارون برادر مرا وزیر من قرار بده. خب یه پیغمبر کافی بود دیگه، وزیر میخواد چه بکنه؟ اونم وزیری که خودش هم نبی است. هارون نبی یا در قرآن هست، راجع به هارون میگه هارون رو نبی. خب شما که پیغمبر داشتی، اونم تازه رسولش رو، حضرت موسی فقط نبی نیست، از مقامات فقط نبوت رو نداره، بلکه نبوت حد اقلیه، بالاتر از اون رسالت رو هم داره. شما پیغمبری دارید که رسول هست، نبیم هست، رسولم هست. چرا این پیغمبر خودش عرض کنم که برادر خودش رو پیشنهاد میده به عنوان نبی؟ کافی بود؟
بله.
ببینید، پس این که ما بیاییم بگیم که خدا به ما کتاب داد، خدا به ما پیغمبر داد، پس بنابراین کافیه، ما اولا میگیم که پس برای چه خلفا اومدن؟
بله.
اولو الامر را چرا خدا واجب کرد اطاعتش رو؟ خب ما که پیغمبر داریم دیگه، قل اطیعوا الله، اطاعت از خدا بکنید، و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله یعنی اطیعوا القرآن. اطیعوا الله، از خدا اطاعت کردن، یعنی از کی اطاعت کردن؟ یعنی از چی اطاعت کردن؟ یعنی از کتابش. خیلی خوب، ما از کتابش اطاعت میکنیم. و اطیعوا الرسول، خب تموم شد دیگه. چرا میگه و اولو الامر منکم؟ ببینید این اولو الامر چرا در کنار الرسول اومدن، و چرا با اینا را، چون بارها گفتیم با یه اشاره ازش عبور میکنم، و چرا این اولو الامر وزان اطاعتش همانند وزان اطاعت رسول الله است؟ چرا؟ برای اینکه با یک اطیعو هم اطاعت از رسول رو واجب کرد و هم اطاعت از اولو الامر رو. چه نیاز داریم به اولو الامر؟ با منطقی که این آقا داره میگه، ما اصلا نباید اولو الامر دیگه داشته باشیم، چون ما هم قرآن داریم، هم پیغمبر داریم و اطیعوا الرسول. اولو الامر دیگه چه کار است؟ هر جوابی که اونجا دادن، ما جواب میدیم برای وجود امام و لزوم وجود امام در امت، که اتفاقا ما میگیم این اولو الامر یعنی همون ائمه. از نگاه ما این اولو الامر همون اهل بیت پیغمبرن و امامان ما هستن، اون امامان اولو الامر هستن. پس بنابراین صرف این که بگیم ما قرآن داریم و نمیدونم عرض کنم که پیغمبرم داریم به عنوان الگو، پس دیگه چه نیازی به امام هست؟ ما میگیم نمیدونیم چه نیاز هست، حتما یه نیازی هست که قرآن فرمود که اطاعت از اولو الامر بکنید دیگه. البته این که ما میگیم نمیدونیم، فرض رو میگیریم، این آقا قرآن گفت، قرآن فرموده شما از اولو الامرتون اطاعت بکنید، ما هم میگیم که مصداق اولو الامر شما پیدا بکنید. شما میگید مصداق اولو الامر خلفای اربعه هستن، ما میگیم که مصداق اولو الامر دوازده امام ما هستن. پس بنابراین بحث مصداقی شد، اما این که بیایی بگید که چون پیغمبر داریم، چون قرآن داریم، پس دیگه هر کس خودش اطاعت بکنه، میگیم اگر این است پس چرا اولوالامر اومدن؟ چرا واژه اولوالامر در قرآن اومده در کنار الرسول نشسته؟ پس معلوم است که با صرف این که ما بگیم پیغمبر داریم و قرآن داریم دیگه کفایت میکنه و از هیچ کسی نباید اطاعت بکنیم، هیچ کسی دیگه لازم نداریم، این منطق با منطق قرآن و آیات قرآن سازگار نیست، اصلا سازگاری نداره. و البته اینجا مطالب زیادی داریم، همینی که گفتیم یکی از عرض کنم که نکتهاش همون آنچه را که در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاده. در امت بنی اسرائیل جناب آقای آقایی یک بنی اسرائیل بود، پیغمبرشون هم حضرت موسی و تورات. ده ها پیغمبر خدا فرستاد، ده ها پیغمبر. اصلا از جعل فیکم انبیا، قرآن میگه به بنی اسرائیل میگه جعل فیکم انبیا، انبیا رو هم جمع میاره، یعنی پیغمبران فراوانی در بینشون بودن. واقعا هم در بینشون، آقا شما که یک پیغمبر داشتید، صاحب شریعتتون حضرت موسی بود، این همه پیغمبر میخواد. تازه ما میگیم که بعد از پیغمبر اسلام هیچ پیغمبری نمیاد، امامان هم پیغمبر نیستن، همونطور که میگن خلفای اربعه پیغمبر نیستن، اونا خلیفن، حالا به تعبیر اونها. ما هم میگیم اینا امام هستن، اینا هیچ کدوم هم پیغمبر نیستن. اما آیا امت عرض کنم که برای خودش اولوالامر میخواد؟ امت برای خودش و قرآن برای خودش مجری اصلا نمیخواد؟ همینطور رها هر کسی بگه که خودم انجام میدم، یعنی هر کسی برای خودش میتونه اصلا قرآن رو به این معنا، قرآنی که حاکمیت داره، اقتصاد داره، سیاست داره، مدیریت داره و و و ده ها مسئله داره، بگیم آقا هر کس خودش، یعنی هر کس خودش کارهای حکومتیش انجام بده، معنا داره اصلا؟ اصلا عاقلانه هست؟ پس بنابراین این جور حرف زدن نشون میداد که ما اطلاعی از آیات قرآن و اون کلیت عرض کنم که مسائل قرآنی یا نداریم یا بسیار کم داریم.
متشکرم استاد بزرگوار. عرض کنم که برنامه پرسمان قرآنی تقریبا تا ساعت 22:15 دقیقه، یعنی تقریبا شاید یک ساعت دیگه تقریبا دیدگان شما میشه. این به این دلیل میگم که فرصت دارید اگر میخواید پیام بفرمایید به دست بنده حقیر برسه. من خودم خیلی دوست دارم این که صدای شما رو بشنوم و مورد استقبال شما بینندگان بزرگوار واقع شده. من دیدم بخن بزرگوارانی که منو دیدن و گفتن آقا این شبهه تو ذهنمون بوده و خیلی خاطر ما رو مکدر کرده و تماس گرفتیم با برنامه استاد بزرگوار، از زوایای مختلف بهش پرداختم. ما در خدمتتون هستیم و تمام قد با افتخار اگر سوال بفرمایید استاد بزرگوار تقدیم شما خواهند کرد پاسخ شد. دوستان تو فرمان تسلیم سلیقه شما میشیم و یک شبهه دیگه، یک کلیپ دیگه ببینیم، استاد پاسخش رو تقدیم بینندگان کنه.
دلها با شنیدن قرآن نرمتر میشد. قریش با یک چالش دیگه و یک بحران دیگه روبرو شده بود، اینجا با قرآن چطور در بیفته؟ اینجا بود که یک توطئه دیگه کردن که آقا نگذارید که مردم به قرآن گوش بینن. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اگر میخواهید بر این قرآن و بر این مسلمان ها چیره بشید، اولا قرآن گوش نکنید، ثانیا وقتی که اونها قرآن میخونن بیایید شلوغ کنید، نگذارید که مردم قرآن رو بشنوند. این نگذارید که مردم قرآن رو بشنوند یک به اصطلاح حربه ای بود که در اون زمان و تا الان و همیشه اهل باطل اون رو استفاده میکنن، حتی اون اهل باطلی که خودشون رو به اسلام میچسبونن و حتی میایی که قرآن رو بخونی بسم الله الرحمن الرحیم میگه آقا این قرآن رو ما نمیفهمیم، این قرآن رو فقط پیامبران میفهمند، فقط امامان میفهمند. یعنی قرآن مجموعه ای از طلسم ها، مجموعه ای از حرف های گنگ که کسی اینها رو نمیفهمه، فقط افراد خاصی این رو میفهمند، امامون این رو میفهمن. این چرندیات رو به گوش مردم دادن تا همین حربه ظالمان و مستبدانی هست که فضا رو میبینن که از دستشون داره میره. این آخوندهای امروزی که میبینید شما رو از قرآن میترسونند که قرآن رو نخونید و اگر میخونید شما نفهمید و فقط بخواهد میخوان که مثلا قضیه قرآن روی تلاوت قرآن و صداهای زیبای قرآن محدود بشه. قرآن رو باید فهمید، راه دستور و نحمر هست برای زندگی. اونها این بعد قرآن براشون وحشتناکه و جامعه رو میخوان به هر گونه از قرآن دور بکنن.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من اینو با جرأت میگم، اینجا که هستم یک محیط علمیه، یک دانشگاهه که بدون غرض، بدون تعصب موارد رو بررسی میکنم. استاد بزرگوار، این گونه نیست که این دوست عزیزمون میگفتن؟
بله، ببینید، این که ابو جهل ها از روز نخست، خود ابو جهل و بعدن هم در طول تاریخ ابو جهل ها از قرآن میترسن، به هر حال یعنی فراری هستن، یا دیگران را هم مانع میشن از فهم قرآن و تدبر در قرآن، این که هست، بله، این که بحثی نیست. اما ظاهرا از کلماتشون این که میگفت که فقط امامان میفهمن، معلومه که در واقع داره در مقابل شیعه را فرض گرفته که شیعیان میگن و مثلا فقط امامان هستن که باید اونا بیان، یا امام زمان امام عصر علیه السلام تشریف بیاره تا قرآن رو به ما بفهمانه، ولا ما اصلا راهی به فهم قرآن نداریم و قرآن رو پس بذاریم کنار. مثلا یه همچی اتهامی که این اصلا چنین چیزی معنا نداره، این که بگیم فقط لفظ. اتفاقا یکی از اتهامات به شیعه همین است که مثلا شیعه خیلی تو مایه های حفظ قرآن نیست. مثلا میگم فرض فلان فرقه نمیدونم چند ده یا چند صد هزار حافظ قرآن داره، در حالی که شیعیان چندان حافظ قرآن ندارن. مثلا از اون طرف هم یه اتهاماتی اینجوری هم بود که الحمدلله الان هزاران نفر در عرض کنم که ایران و غیر ایران شیعیان هستن که بله حافظ قرآن هستن، قاریان قرآن بسیار بسیار جهانی، بله، چهره های جهانی. لذا این حرفای اینطوری گاهی گفته میشه، گاهی از اون ور میگن حافظ ندارید، نمیدونم گاهی میگن که حالا شما معنا رو مثلا
اینکه آخوندها نهی میکنن،
آخوندها مثلا نهی میکنن، از این حرفا هست. ولی من دو سه نکته راجع به این عرض بکنم. ببینید، اینکه حالا راجع به اهل بیت و ائمه اظهار کردن که امامان مثلا فقط میفهمند و فقط میدونن و بقیه هم باید دست رو دست بذارن و قرآن رو بذارن کنار، چه چنین چیزی اصلا نیست. اما یه نکته هست و اون این است که ببینید، خود قرآن داره میگه قرآن دارای ساحت‌های گوناگون هست، ولذا اینا هم در روایات شیعه اومده هم در روایات اهل سنت اومده، اصلا بعضی از اینا در خود قرآن اومده، یعنی در خود لفظ قرآن اومده که قرآن یک لفظ دارد، لفظش دارای معنا هست،
بله،
یعنی در واقع اگه بخوایی ترجمهش بکنی در حد ترجمه، لفظ برگردان میشه به یه لفظ دیگه در یه فرهنگی دیگه، یه ادبیات دیگه، که این میشه مثلا ترجمهش. غیر از این قرآن دارای اشارات هست، اشارات و ایماعات، این دیگه تو ترجمه خیلی نمیاد، یه خورده باید بیشتر از ترجمه توضیح میخواد، شرح میخواد، تبیین میخواد. غیر از این سه لفظ و معنا و ایماعات و اشارات در روایات هم هست، مثلا قرآن دارای حقایق هست، قرآن دارای بوتون هست، بطنه و بوتون، اصلا این هم در روایات اهل سنت هست و هم در روایات شیعه که قرآن دارای بطنه، یا گاهی گفته میشه قرآن دارای تعویله. این تعویل در خود قرآن هم اومده، اصلا در خود قرآن اومده، در سوره آل عمران آیه 7 هست، اونجا داره و ما یعلم تعویله، تعویل معلومه کسی که غیر از لفظ تنزیل و تفسیر دارای تعویل هست قرآن، تعویل. و ما یعلم تعویل له الا الله و الراسخون فی العلم، خود قرآن میگه تعویلش رو جز خدا و راسخان در علم کسی دیگه نمیدونه. تازه اگر ما این واو رو واو عاطفه بگیریم، بعضی این واو رو واو استنافیه میگیرن که در اون صورت این میشه و ما یعلم تعویله الا الله، غیر از خدا هیچ کس نمیدونه. تا پس بنابراین قرآن یه چیزایی دارد که هیچ کس جز خدا نمیدونه. البته ما میگیم که اینجا والراسخون فی العلم واو عاطفه است. خب حالا پس قرآن یه چیزایی دارد که یه عده میدانن، خدا و راسخان در علم. سوال، همه راسخان در علم هم؟ همه نه. پس بنابراین همه نمیتونن از قرآن مستقیم استفاده بکنن. نه یعنی از هیچ چیز قرآن نمیتونن استفاده بکنن، نه، از لفظش، ترجمهش، در اون حد که همه استفاده میکنن، حتی از اشاراتش. اما وقتی که نوبت به مرحله تأویلات قرآن میرسد، تأویل قرآن، اونجا یک عده فقط میتوانند به اون تأویل و در واقع عمق معنا و محتوا و مضمون و مراد خداوند برسند. پس خود خدا وقتی که دارد میگد که، یعنی از همین ترجمهش دارم استفاده میکنم، من اینجا دیگه خیلی اونورتر هم نمیرم، یعنی همین تحت اللفظی اگر معنا بکنیم، میگد که یک عده و اونم راسخان در علم فقط تأویلش رو میدونن. خب حالا راسخان در علم کیا هستن؟ پس قرآن ساحتهای مختلف داره، یه ظهری داره، ظاهری داره که این ظاهرش رو همه میفهمن، یک لایه‌های پنهانتری داره تا میرسیم به تأویلش. حتما قرآن دارای تأویلش. چرا؟ برای اینکه زهر قرآن داره به ما میگه. این دیگه بحث قرآن نیست. نه، همین زهر قرآن، ظاهر قرآن دارد میگه. تأویل دارد و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. جمله را منفیه میاره و نفی را در سیاق نفی استثناء میاره که یعنی انحصارن، یعنی فقط تأویلش رو خدا و راسخان در علم میدونن. پس عموم مردم، شما اگر میخواهید از تأویل قرآن عرض کنم که استفاده بکنید، باید برید سراغ راسخان در علم. معناش این است. پس یه عده را. حالا سوال میشه این راسخان در علم کیا هستن؟ ما از نگاهمون راسخان در علم اهل بیتن، ائمه اطهار راسخان در علم هستن. از کجا میفهمیم؟ از کجا میفهمیم که اینا راسخان؟ از آیات دیگر. ببینید در یعنی دو سه تا آیه رو کنار هم بذاریم. یک، آیه تطهیر. آیه تطهیر به ما میگه که اهل بیت و ذریه پیغمبر از مطهرون هستن، تطهیر شدگان هستن. درست شد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. واژه اهل البیت اومده. این بنابر روایاتی که خود اهل سنت آوردن، زنان پیغمبر را هم شامل نمیشه. بله، تحکم و زورگویی همیشه بوده، الانم هست. یک عده میخوان زور بدن، ما کاری با اونا نداریم. اما وقتی که علمی بحث میکنیم، روایی بحث میکنیم، تاریخی بحث میکنیم، ما که نبودیم. امروز ما بعد 1400 سال مثلا پیش یه اتفاقی افتاده رو میخوایم قضاوت بکنیم. آقا 1400 سال پیش قبل کسانی بودن دارن برای ما گزارش میدن و این گزارش ها هم دست به دست به دست ما رسیده. در طبری، در تفسیر طبری، ما رو 1000 سال پیش ام سلمه میاد میگد که یا رسول الله منم بیام. عایشه هم همینطور، از هر دو چند نقل میگه منم جز اینا باشه. میگه انت الا مکانک، تو جای خود. یعنی این آیه مال تو نیست، این آیه مال تو نیست. خب این صریح قرآن، اینم روایت کنارش. این روایت هم روایتی نیست که بگی شیعیان اومدند و نقل کردن فقط. نه، ما نقل کردیم، اما اهل سنت هم نقل کردن، در کتاباشون آوردن. خب پس این شد اهل تطهیر. اهل تطهیر اهل بیتن، یعنی همونی که ما میگیم امامان ما. خب این چه ربطی به قرآن داره؟ بریم یک آیه دیگه، دوستان زحمت بکشن. آیه دیگه داریم، میگه که این قرآن فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب مکنونی وجود دارد، هست، در اون قرار گرفته که لا یمسه الا المطهرون، که به اون کتاب مکنون به اون کتاب مکنون دسترسی ندارن، مساس ندارن، مگر مطهرون. خب مطهرون رو قبلا معرفی کرد یا نکرد؟ مطهرون کیان؟ مطهرون فرمود اهل بیتن. اینم میگد که انه لقرآن کریم، این قرآن کریم، فی کتاب مکنون، در یک کتاب مکنون و مستور، که به اون کتاب مکنون مستوری که مردم عادی و عامی بهش دسترسی ندارن، فقط مطهرون به اون دسترسی دارن. از این دعایه به ذم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم میفهمیم که اون راسخان فی العلم کیا بودن؟ همین مطهرون بودن. اینا بودن که دسترسی به اون کتاب دارن. پس بنابراین ما نمیگیم که آقا هیچی از قرآن نمیفهمیم، همه چی رو بذار کنار، برو سراغ صوت و لن، بذار امام زمان بیاد برای ما بگه. کی هست این حرفو میگه؟ ما نمیگیم اصلا، ما میگیم آقا خود قرآن داره میگه. خود قرآن داره میگه که آقا من یه زهری دارم، ظاهری دارم، که این ظاهر رو خوب میفهمن حتی نسبت به مشرکین. قرآن راجع به مشرکین میگه، مشرکینی که اصلا دیگه پیغمبر رو هم قبول ندارن، قرآن رو هم قبول ندارن، به اونا میگه افلا یتدبرون القرآن. پس معلومه که اونا با تدبر میتونن قرآن رو بفهمن. یعنی مشرکین راسخان فی العلم هستن و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم داره تأویل رو میگه، نه قطعا اونو نمیگه، یعنی همین ظاهر قرآن. این ظاهر قرآن را مشرکین اگر تدبر بکنن میفهمن. بعد پشت سرش میگه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از نزد غیر خدا بود، این مشتکین وقتی که میرفتن سراغ آیات، همین زهر آیات، این رو پر از تناقض و اختلاف میدیدن. اما میبینن که درش اختلافی نیست، باید بفهمن که این پس معلومه که مال پیغمبر نیست، مال بشر نیست، از یه جای دیگه اومده. پس ببینید زهر قرآن را حتی خدا به مشتکین هم خطاب میکنه، عتاب میکنه. در واقع چرا نمیرید از زهر قرآن استفاده بکنید؟ پس معلومه که اونا میتونن استفاده بکنن. این مال زهر قرآن است، هر کس هم بره میتونه. اما قرآن که فقط زهر نداره، تأویل قرآن میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، میگه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون میتونن. خب پس بنابراین خود قرآن داره خبر میده از لایه‌هایی که دیگران بهش دسترسی ندارن. میخواهیم اگر انکار بکنیم، انکار بکنیم، عیب نداره، بگیم اصلا راسخانه در علمی وجود نداره، اما ما میگیم وجود داره چون قرآن فرمود. ما هم میگیم که خب شما راسخانه فل علمی که تعویلات قرآن را بلدن رو معرفی بکنید. اینا کی بودن؟ اینا کی هستند؟ ما میگیم هم میشناسیم، هم پیغمبر اینا رو به ما معرفی کرده. یه آیه دیگه هم بخونم راجع به همین مسئله. در سوره عنکبوت، بله، وقتی که مثال عنکبوت رو میاره، میگه که و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال ها رو، این ضرب المثل ها رو ما برای مردم، ناس، برای همه، برای همه ما اینا رو آوردیم. بعد میگه و ما یعقلها الا العالمون، اما این ضرب المثل هایی که ما آوردیم، این ضرب المثل ها رو نمیفهمند مگر او عالمانش. خب پس بنابراین معلومه که قرآن یه چیزایی داره که ناس نمیفهمند، عالمش میفهمه. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها، یعنی نمیفهمند، همین ضرب المثل رو آوردم هم نمیفهمند مگر عالم. آیا همه انسانها عالمن؟ عالم که اینجا میگه عالم در فرهنگ قرآن رو داره میگه، یعنی عالم به رموز قرآن هستن. اگر همه هستن پس چرا میگید که فقط اونا میفهمن؟ بگو همه میفهمن دیگه، پس معلومه که همه نیستن. پس قرآن یه زهری دارد، اون زهر رو عموم تا حدی، البته بازم اونجاش هم حتی زهرش هم همه نمیتونن بفهمن. من یه نکته دیگه عرض بکنم که این بحث تموم بشه. اگر قرآن اینقدر هست که با همین زهر فهمیده می شود، چرا پس علمای اهل سنت شیعه با تمام فرقه هایی که در دنیای اسلام وجود داره، چرا این همه تفسیر می نویسن؟ واقعا جای سوال نیست. هنوزم دارم می نویسم. حالا از این آقایونی که حالا از حرفاشون معلوم میشه پخش شده، خب شنقیطی یکی از علمای اهل سنت است، از علمایی است که وهابیون قبولش دارن. خب تفسیر نوشته، چند جلد هست این تفسیرش، خیلی هم مفصل است، مثل تفسیر فخر رازی است، از علمای اهل سنت. خب ایشون ترجمه کرده، فقط زهر قرآن رو گفته، زهر قرآن 30 جلد میخواد؟ خب اگه ترجمه هست یه شرح مالا اضافه هم بکن، بفرمایید که هر یک صفحه قرآن 2 صفحه ترجمه و شرح و همه چیزش. اما پس معلومه که این نیست. فخر رازی چرا این همه عرض کنم که کاغذ رو گرفته هی نوشته هی نوشته برای یک آیه، یک آیه نیم سطری گاهی بیش از 100 صفحه مطلب نوشته. بعضی از این سوره ها، بعضی از این سوره هایی که مثلا در حد سوره کوثر، در حد سوره مثلا ناس، یک جلد کتاب نوشتن. هم شیعه داریم هم اهل سنت داریم، این فقط داشت ترجمه میکرد. پس بنابراین معلومه که همه علمای اسلام شیعه و غیر شیعه هم نداره، این همه دارن کتاب تفسیر مینویسن، و تازه شخصیتی مثل علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن معتقد بود که هر 2 سال در میان، هر 2 سال باید تفسیر جدید نوشت، برای خاطر اینکه یه چیزایی کشف میشه که قبلی ها نتونستن. واقعا اینطوری است. پس یک زهری دارد، مال همه، همه هم استفاده میکنن. اگر علمای شیعه، سوال دیگر، اگر علمای شیعه حرفشون این است که قرآن رو کسی نمیتونه بفهمه، فقط باید امام بیاد امام بیان بکنه، اگر این رو میگن، پس چرا این همه تفسیر مینویسن؟ از شیخ توسی، حالا تفسیرهای موجود رو من دارم میگم، ولی از زمان اهل بیت نوشته میشد، از شیخ توسی که اتبیان فی علوم القرآن، و عرض کنم خدمتتون که شیخ تبرسی گرفته، تا امروز همچنان دارن مینویسن. در همین عصر ما، در همین عصر ما، آیت الله العظما مکارم شیرازی تفسیر نمونه 27 جلد. الان آیت الله جوادی آمولی تفسیرش همچنان ادامه داره که احتمالا نزدیک به 70 جلد تفسیر میشه. خب اینا از علمای شیعه نیستن؟ بسیاری از اینا از علمای در نجف، در عرض کنم هند، در لبنان، همین از معاصرین هستن. صدها تفسیر نوشته شد و الان هم دارن می نویسن. خب اگر اینا معتقدن به اینکه امام باید بیاد همه چی رو امام بگه، پس اینا دارن چیکار میکنن؟ بله. پس معلومه که حرف باطلی است دیگه. بله، هر چه هم ما کار بکنیم، یک عده‌ای هستن که اونا راسخان در علم هستن، اونا دیگه و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم. یه نکته، چرا الله رو آورد؟ خدا که خودش خالق قرآن هست، چرا میگه الله؟ خب همه این رو میدونن. این میخواد بگه که این راسخانه در علم، علمشون از الله است، کنار او آورده. یعنی یه علم معمولی نیست، یه علم مکتسب نیست، راسخ در علمن. من سوال میکنم همه کسانی که صاحب فتوان، صاحب تفسیرن، صاحب هر علمی هستن، آیا علمشون ترقی میکنه یا نمیکنه؟ هر چه ممارست داشته باشن. اصلا من مفسرانی دیدم تفسیر رو تمام کردن، گفتن که ای کاش ما فلان مطلب را هم می نوشتیم. اصلا هیچ نویسنده ای رو من سراغ ندارم، شاید بشر نتونه پیدا بکنه، که بار دوم وقتی که برگرده بنویسه بهتر از بار قبل ننویسه. پس معلومه که علمش رسوخ نداره، برای اینکه راسخه یعنی دیگه تغییر و تبدیل درش نیست، ثبات داره. ما هر چی از آدما رو بگیم، از علما رو بگیم در هر رشته، میبینیم راسخ فی العلم نیستن. پس در میان امت یک عده‌ای هستن که راسخان در علم پیداش کنید. ما میگیم 12 امام، علمشون هم علم مدرسی نیست، این که برن پیش کسی یاد بگیرن نیست، علمیست که عطف به الله میشه. و ما یعلم و تأویله و الا الله و راسخون فی العلم، عطف به الله میشه، یعنی از اونجا افاضه میشه. ما راسخون فی العلم رو معتقدیم که اهل بیت هستن و هیچ کسی دیگه هم در این راسخان فی العلم غیر اهل بیت در این آیه اراده نشده و مراد نیست. پس بنابراین اونا بله یه چیزای دیگه ای هست که اونا کار مفسر ما نیست. عالمان ما هر چی میگن غیر از آن چراست که اونها دارن، یک حقایق پنهان مکتوم مکنونی وجود داره به صریح قرآن که لا یمسه الا المطهرون، بهش نمیرسن مگر مطهران، و مطهران هم کسانی هستن که آیه تطهیر دربارهشون نازل شد. پس بنابراین ما حرفمون مستند به خود قرآن هست، هر چی که داریم میگیم از اینکه امامان ما نمیدونم این اشاراتی کرد به بعضی از روایات، میگیم اینا اینطوری نیست که همینجوری باشه، نه اینا رو راسخان فی العلم گفتن، اینا رو مطهرون گفتن، و چون قرآن ما را به این مطهرون ارجاع داد، به این راسخان در علم ارجاع داد، ما حرفش رو قبول میکنیم، چون اطاعت از قرآن است، چون قرآن به ما. بنابراین من یک نکته ای دارم و اون این است که بگردیم ابو جهل ها و مصداق های ابو جهل های این زمان رو پیدا بکنیم، آیا اونایی هستن که پیرو اهل بیت هم یا اونایی هستن که نسبت ابو جهل به پیروان اهل بیت میدهند.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. عرض کنم که دوستان بیننده بزرگواران از آن اهل علم، من نظرم اینه یک فاصله کوتاهی بگیریم، یک میان برنامه تقدیم شما کنیم، خیلی با سرعت برگردیم و مجدد ادامه برنامه پرسان قرآن تقدیم شما کنیم. در خدمت هستم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي. نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا رب يا الله
كما
وكما
احلى
الهی شکر، الهی شکر. اینو با تمام وجودم عرض میکنم، از سویدای دلم میگم. خیلی خداوند متعال شکرگزار هستم به این جهت که توفیق دارم در خدمت شما فرهیختگان و عزیزان اهل علم هستم. بیننده برنامه خودتون هستید، پرسوان قرآنی، و من با افتخار در خدمت شما هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست. در فراز اول برنامه دو تا کلیپ تقدیمتون کردیم و الان که مجدد اومدیم یک کلیپ دیگر رو ببینیم، بشنویم، برگردیم. استاد بزرگوار از زوایای مختلف این سوال رو حلاجی کنه.
یعنی همیشه باید بر روی کره زمین یک حجتی باشه. احادیث زیادی هم اینجا نقل میکنن. حتی زیاد یعنی چند حدیثی رو نقل میکنن و میگوین که حتی آخر در هر زمانی اگر آخر زمان هم فقط دو نفر آدم رو کره زمین بمونه، یکیش 100% امامه. و احادیثی میدونه که در ادیه و غیره که امام میخ زمین و امام واسطه فیض و اگه امام رو کره زمین نباشه آسمان و زمین و همه چی به هم میریزه و اینها رو ساختن. اما اینجا جواب ما از قرآنه، جواب ما از قرآن، فصل الخطاب و قرآنی که ما باید عقایدمون رو از اون، و این قرآن هستش که کتاب هدایت هست. ببینید در قرآن کریم به صراحت اشاره کرده که بین زمان حضرت عیسی علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوران فترت هست، دورانی هست که هیچ نبی و هیچ وحی روی کره زمین نبوده. من آیرم براتون اگر بیارم، اگر اتون سفر بیارید ممنون شم. سوره مبارکه مائده آیه 19 هم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل. یک زمانی یک پیغمبری رو برای شما فرستادیم در زمانی که فترت بود، هیچ پیغمبری وجود نداشت که تقریبا 600 سال اندی به طول انجامید. یعنی در عرض 600 سال امام، پیغمبر نبود. نه آسمون رفت توی زمین، نه زمین رفت توی آسمون، نه آسمون پاره پاره شد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه دوستان بزرگوار اتاق فرمان من، مدیریت میکنید، کلیپ ها رو دونه دونه تقدیم میکنید، دست شما درد نکنه. استاد این کلیپ رو داریم، فکر میکنم یک تماس تلفنی هم داشته باشیم که یه ربع دیگه احتمالاً 20 دقیقه دیگه بتونیم با اون بپردازیم.
بله بله، یعنی این
بله الان پاسخ این کلیپ رو بدیم و دقیق بشنویم و بعد ان شاءالله سر پرسیم.
بله، عرض کنم که این مطلبی که از این آیه استفاده کرده که خب خیلی سست و ضعیف هست، این آیه، حالا دوستانم زحمت بکشن این آیه علی فترت من الرسل رو بیارن. این آیه با دارد که یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، در واقع خطاب به بنی اسرائیل است، اعم از یهود و نصارا. قد جاءکم رسولنا، رسول ما اومد، یعنی پیامبر اسلام، منظور پیامبر اسلام، که این کارش اینه، یبین لکم علی فتره من الرسل، میاد بیان میکنه، تبیین میکنه آیات الهی رو، علی فتره من الرسل، علی فتره، فتره در اینجا به معنی فاصله است، با فاصله از رسول، یعنی از زمانی که حضرت عیسی به عنوان رسول، رسول الله عرض کنم که مبعوث شد، تا زمان رسول مکرم اسلام، حالا اینکه 600 سال کمتر بیشتر اونا خیلی مهم نیست، ولی معروف همین است که 6 قرن این فاصله شد. خب جوابش تو همین آیه هست، ایشون داشت اینو میگفت برای خاطر اینکه اثبات بکنه و از اینجا استنباط بکنه به اینکه پس بنابراین ما امام لازم نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه در یک فاصله هیچ کس نبود.
بله.
این که شیعه میاد میگد که مثلا زمین خالی از حجت نیست، این یعنی زمین خالی از امام نیست، این با این آیه مثلا سازگار نیست. ببینید این آیه درباره رسول هست، نه درباره نبی و انبیا. یعنی میگد که از فاصله حضرت عیسی تا پیغمبر اسلام رسول نیامد، و فرق است بین رسول و نبی، و فرق است باز بین رسول و نبی و امام. اینا را نباید قاطی کرد. آنچرا که شیعه میگوید و در منابع اهل سنت هم به این تقریبا اشاره شده، حجت خداست. لولا الحجه، حجت اگر نباشد، لساخت الارض اهلها، زمین اهلش رو میبره و میبلعه. حجت نه یعنی لزوماً اون حجت باید امام باشه یا مثلا رسول باشه یا مثلا نبی باشه، نه. زمانی که حضرت آدم ابوالبشر خلق میشود، او نبی هست، او هست و حوا. بالاخره حوا که ام بشر هست، این نیاز به این دارد که از طرف خداوند پیام الهی بهش برسد. آدم پیغمبرش هست، این منظور هست. پس بنابراین این علا فترت من الرسل داره، نه به طور کلی بگه علا فترت من الحجج، هیچ حجتی نبود، نه رسول نبود. رسول یعنی پیغمبر صاحب شریعت که دارای کتاب آسمانی است و نه مبلغ کتاب آسمانی. ببینید در زمان حضرت موسی در بین بنی اسرائیل که قرآن می‌فرماید اذ جعل فیکم انبیا، در میان شما بنی اسرائیل انبیا قرار داد، اینا انبیا بودن، نبی بودن، نه مرسلین، اینا رسول نبودن، فقط حضرت موسی رسول بود. لذا درباره حضرت موسی قرآن میگه رسولا نبیا، ولی درباره هارون میگه هارون نبیا. یعنی حضرت موسی هم رسول است و هم نبی است، رسولاً نبیّا. ولی راجع به هارون میگه هارون نبیّا، هارون فقط نبی است. خب اینا نکته هایی است که باید توجه بهش بشه. این نکته اول. پس نکته اول رو یه بار دیگه با یه عبارتی دیگه عرض بکنم. نکته اول این شد که در خود این آیه جواب هست، پاسخ در خود این آیه هست. اونی را که این آیه بیان کرده، فرموده از زمان حضرت عیسی تا زمان پیغمبر اسلام رسول نبوده، یعنی فاصله افتاده، یعنی هیچ پیامبری که مرسل باشد، پیامبری که رسول باشه، نه صرفا نبی باشه. از زمان حضرت عیسی تا زمان پیغمبر اسلام نیومده، بله نیومده. آخرین شریعت آسمانی که دارای کتاب هست، شریعت حضرت عیسی است. اما از حضرت عیسی تا زمان پیغمبر آیا هیچ پیامبری نبود؟ نه، اینو نمیتونیم بگیم. بلکه روایات خود اهل سنت میگه حداقل 4 تا پیغمبر اومدن، عنایت فرمودید، از زمان حضرت عیسی، که یکیش هم تازه عرب بود، خالد ابن سنان عباسی، معروف است در روایات خود اهل سنت هم اومده، که تقریبا فاصله اش با پیغمبر حدود 50 سال است. پس بنابراین انکار نکنیم این رسول را در اینجا آیه نفی کرده، نه وجود همه ی حجت را، نه اینطوری نیست. و در زمانهای سابق عرض کنم خدمتتون که حضرت موسی به عنوان رسول است، اما بقیه پیغمبران مبلغن، اونها همون تورات حضرت موسی را تبلیغ میکردن، اما خودشون هم نبی بودن. این توجهی به این نکته بسیار ظریفه. خب این جواب اول. اما جواب دوم، یعنی در واقع مطلب دوم، مطلب دوم حالا یه مقدار مفصل تر عرض بکنم. شیعه قائل است که بعد از پیغمبر هیچ پیغمبری دیگه نمیاد. پیغمبر ما خاتم النبیین است، نه رسول میاد نه نبی میاد. عنایت بفرمایید. پیغمبر ما هم خاتم المرسلین است هم خاتم الانبیا هست، یعنی دیگه بعد از این نه نبی میاد نه رسول، که بین اینا فرق است. عرض کردم اشارتاً عرض کردم نبی میتونه مبلغ باشه، مبلغ مثلا صاحب رسالت قبلی، شریعت قبل، اما رسول، حالا البته اختلاف نظر، یعنی تعاریف مختلفی اینجا هست، من اون مشهورش هست
مشهورش.
اما امام یعنی چی؟ امام اوصیاء پیغمبرن، وصی پیغمبرن. عنایت بفرمایید. وصی که برخوردار از مقام امامتن، نه از مقام نبوت و نه از مقام رسالت، نه، امام برخوردار از مقام امامت و وصی پیغمبر است. اوصیاء از به عنوان اوصیاء پیغمبر، شبیه حواریون حضرت عیسی. خب حضرت عیسی رو که میگه از دوره حضرت عیسی تا دوره پیغمبر هیچ رسول در اینجا اومده دیگه، فقط من الرسول، هیچ رسولی نیومده، آیا حواریون هم نیومدن؟ خب حواریون در خود قرآن اومده.
بله.
کلمه حواریون که حواریون حضرت عیسی بنابر همه قول ها 12 نفرن، حواریون حضرت عیسی 12 نفرن، که حضرت عیسی در سوره مائده هست این بحث حواریون، در یه جای دیگه هم هست که حضرت عیسی سوال میکنه من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. این آیه قرآن هست. این حواریون رو جمع آورده در زیر این آیه. مفسران شیعه و اهل سنت نوشتن این حواریون کیا بودن، حتی اسمشون هم آوردن، و اینها 12 نفر بودن. خب اگر بناس که از حضرت عیسی تا پیغمبر خاتم هیچ کس نیاد، یعنی هیچ حجتی نیاد، این حواریون پس چه کاره بودن که اومدن؟ پس بنابراین اون علا فتق من الرسل داره رسل را نفی میکنه، رسولانی نیامدن، اما نه یعنی حواریون هم نیومدن، نه یعنی انبیا هم نیومدن، نه نبی اومدن. و آنچرا که مهم است در باب امامت، این که ائمه ما چه شیعه بهش اعتقاد داره، عرض کنم خدمتتون که اینا نه نبیین نه رسولن. چرا؟ برای خاطر اینکه پیغمبر ما خاتم الانبیا خاتم المرسلینه، اونا اصلا داستانش تمام شد.
بله.
اینا به عنوان اوصیا. و اما حالا ما چرا قائل هستیم؟ ایشون اشاره کرد به این که مثلا در کتاب‌های خودشون روایاتی را ساختن، و مثلا اشاره کرد به این که برای امامان خودشون چه ساختن و حدیث‌هایی ساختن. ما میگیم که اون حدیث‌ها سر جای خودش بحث خودشو داره، اما ما قائل هستیم که اینها در خود قرآن هست. چی گفته اینا فقط منشأ حدیثی داره؟ منشأ قرآنی داره این مسائل، یعنی بحث وجود یک عده از انسان‌ها غیر از رسول مکرم اسلام در بین امت اسلام، که اینها نقش کلیدی، حالا ایشون اشاره کرده به میخ زمین، این یعنی امت به او تکیه خواهد کرد و باید به او تکیه بکنه، این بحث بحث قرآنی است. من 2-3 تا آیهشو میگم. یکیش همون اولوالامر. ها این اولوالامر آخه کی هم؟ همه امت اولوالامرن، پس کیا میخوان اطاعت بکنن؟ پس خدا به کی خطاب کرد؟ اگه همه امت اولو الامر باشن اصلا معنا داره؟ همه امت اولو الامرن، این که نیست. پس اولو الامر یک عده باید باشن. این که میگه میخستند و نمیدونم این مباحث، این در واقع میخواد بگه که مثل میخ عمل میکنه. میخ مگه چه کار میکنه؟ میخ پیوند میده، رشته ایجاد میکنه، بین دو چیز رو به هم وصل میکنه. یعنی اگر شما بخواید یک امت منسجمی باشی، باید یه اولوالامری داشته باشی، همونطور که باید کتاب داشته باشی، همونطور که باید رسول داشته باشی. وقتی که قرآن میگاد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پس معلومه که اولوالامری هستند. به تعبیر فخر رازی میگه این آیه دلالت میکنه اطیع او در اینجا مطلق، به طور مطلق واجب کرده اطاعت از اولوالامر رو. میگه پس بنابراین اولوالامر باید معصوم باشن. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اولوالامر جایز الخطا باشن و خطا مرتکب بشوند، بر بقیه واجب است که از اونها اطاعت بکنن، یعنی از خطا اطاعت بکنن. اون وقت خدا اومده دستور داده به امت که شما از خطا و از خطاکار اطاعت بکنید. خدا هیچ وقت این کار رو نمی کنه. ببینید؟
بله.
اینو داره یک عالم سنی داره میگه. آیه دیگه شو بخونم. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، و با صادقان باشید. به مؤمنین، ببینید، یا ایها الذین آمنوا، پس داره خطاب میکنه به مؤمنین. به مؤمنین دارد میگه که اولا متقی بشید، تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. و مؤمن متقی دستور بهش میداد که باشید با صادقان. بارها ما این آیه رو مطرح کردیم.
بله.
این صادقان چه کسانی هستن که من میخوام امروز با اونا باشم؟ مع رو گفتیم به معنای تبعیت هست. با بله. اونها باشید یعنی تبعیت از اونها بکنید. حالا این صادقان رو به من معرفی، جمع صادقین، جمع الف لام هم روش در اومده. پس معلومه که در بیان امت یک عده‌ای هستن صادقان، که مؤمنین با تقوا باید از اونا تبعیت بکنن. خب اینا کیا هستن؟ ما میگیم اینا امامان ما هستن. عنایت بفرمایید.
بله.
جالب است. اینجا می اشاره بکنم که قبلا هم این اشاره رو داشتیم.
تلفن هم داری میفرمایید، تناول بفرمایید. بله متشکرم. ضمن اینکه من این مطلب رو بگم، جناب بهشتی پشت خط اون هستی، سوالتون رو انشاءالله آماده بفرمایید. توضیحات استاد خیلی کوتاه مونده، شاید 2-3 دقیقه استاد توضیحات رو میدم، بعد انشاءالله سوال شما رو میشنویم به عمق جان و انشاءالله پاسخش رو استاد خواهند داد. اما صلاح میدونید دوستان، یک فاصله کوتاهی ما قرارمون بر این شده که ساعت برنامه تا کی باشه دوستان بزرگوارم؟ تا 22:30 هستیم. پس بله 25 دقیقه. خب فکر میکنم نزدیک نیم ساعتی زمان داریم. تمنای من اینه یک میان برنامه تقدیم دوستان بزرگوار بکنیم، استاد هم یک آبی بنوشند، برگردیم با یک فراغت بال در خدمت باشیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالا، مرا اویز شدن در هوای تو کافی است. اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسرداری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
الهی شکر، من خودم فکر میکنم اینو استنباط ذهنی حقیر هست که هر چقدرم شکرگزار خداوند متعال باشم کمه. چجوری شکر کنم خدا رو؟ خدایا ممنونتم اجازه بهم دادی بشینم لحظاتی محضر استاد بزرگوار مباحث قرآنی باشه، به هر حال به اندازه فهم خودم بتونم رزق بگیرم. الهی صد هزار مرتبه شکر. استاد داشتین پاسخ رو تکمیل میفرمودین. بله.
میخواستم اشاره بکنم که قبلا هم یادم هست فخر رازی از علمای اهل سنت زید همین آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، زید همین آیه دو سه نکته قشنگ داره، گرچه نتیجه خوبی از نگاه ما نداره اما مطالبش خوب است. یکی اینکه میگه که این صادقین پس باید معصوم باشن.
بله،
این نکته مهمی است. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه خداوند فرمود که با اونا باشید، یعنی تبعیت بکنید، پس معلومه که اونا معصومن، اونا معلومه که خطا ندارن. اگر خطا داشته باشن خداوند هیچ وقت نمیاد بگه که شما از خطاکار مثلا تبعیت بکنید.
بله.
لذا میگه پس صادقین باید معصوم باشه. بعد میگه که کون با صادقین یعنی تبعیت از اونها و بودن با اونها را خدا واجب کرد.
بله.
عبارتی که تو ذهن منم هست و متا وجب الکون مع صادقین، وقتی که میگه که بودن با صادقان یا به معنای تبعیت از صادقان واجب شد، فلا بد من وجود صادقین، پس بنابراین پس باید صادقینی باشن که من از اونا تبعیت بکنم. عنایت بفرمایید، میگه وقتی که خدا میفرماید باشید یعنی تبعیت بکنید، این یا ایها الذین آمنو تا روز قیامته، پس معلومه که تا روز قیامت یعنی هر عصری هر زمانی صادقی باید باشد تا من یعنی اون امت اون زمان از او اطاعت بکنم. تا اینجاشو خوب اومد و تا همینجاش هم ما میگیم درست است.
بله.
بعد از این میاد میگه البته ما که صادقی اینجوری نمیشناسیم و پس بنابراین معناش مثلا مجموع الامه است و رفت اصلا چیز دیگه گفت، ما اونو چیکار نداریم. اما آنچرا که تا اینجا علمش بهش گفته، نه مذهبش، اون بقیهش و مذهبش داشت بهش میگفت، علمش بهش گفته، همون ادبیاتی که خونده، همون زهر قرآن داره بهش میگه، او تا اینجاشو درست اومده. یه آیه دیگه هم اشاره بکنم بعد انشالله برسیم به تلفن. ببینید خدا به پیغمبرش میگه انما انت منذر، انما یعنی فقط یعنی منحصرم، تو فقط انذار دهنده ای. بعد میگه ولی کل قوم هادن. خب این رو دست هر عرب زبانی بده، دست هر عرب زبانی. ولی کل قوم هاد یعنی چی؟ انما انت، انت مخاطبش پیغمبر است، فقط تو منذری. تمام شد. انذار یعنی بیم دهنده، هشدار دهنده. و برای هر قومی، عنایت بفهمید داره معنا میکنم.
بله.
و برای هر قومی هادی هست. چی میفهمیم؟ کل قوم رو متعدد. بله. گرفت، هادی هم در نتیجه متعدد میشه، برای هر قومی یک هادی. این میتونه پیغمبر باشه؟ نه، چون پیغمبر ما متعدد نیست.
بله.
پیغمبر ما یه پیغمبر است، برای همه امت هم پیغمبر است تا روز قیامت. اما پشت سرش میگه و برای هر قومی یک هادی. این تنوین هادن هم معنای وحدت میده، یک هادی وجود داره. هر قوم یک هادی یعنی چی؟ اینو در روایات جالبه، در روایات اهل سنت هم بعضا اشاره شده، در روایات ما که سریع اومده، یعنی ولکل عصرن قوم، یعنی فی کل عصرن هادن، یعنی امام، یعنی همونی رو که شیعه معتقد است که در هر عصری باید امامی باشد. خب این ریشه ریشه قرآنی است، این رو شیعه به تنهایی نگفته.
بله.
پس اگر گفته میشه در هر عصری امامی داره، این نسبت به پیغمبر اسلام و امت اسلام این آیه نازل شده، این نسبت به امتهای پیشین که نیست، درباره پیغمبر اسلام و امت اسلام. توی پیغمبر نقشت نقش رسالتی انذاری است. اما و برای هر قومی هادی است، پس معلومه که غیر از پیغمبر کسانی دیگه ای هستن هادی ان، اونم لکل قومن. لکل قومن یعنی هر عصری قومی حساب شد. با شیعه هم داره همین رو میگه. پس بنابراین آنچه را که در روایات اهل بیت منعکس شد، ریشه های قرآنیش این چند آیه را، حالا من به عنوان ریشه ها و الا غیر از این هم هست، ریشه های قرآنیش این آیات هست و این آیات آیات قرآن هست. فقط بحث حدیث که رفتن خودشون برای خودشون حدیث سازی کردن نیست. شما این آیه رو بنا بکنید، این ول کل قوم هادن. اتفاقا در روایات اهل سنت اومده، از جمله در تفسیر طبری در زید همین آیه ول کل قوم هاد، از پیغمبر اسلام، از خود پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود راجب خودش که من منذرم، بعد خطاب میکنه به علی علیه السلام، میگه یا علی انت هادن. یا مثلا اینجوری داریم، المنذر رسول الله والهادی علی ابن ابی طالب. پس بنابراین در روایات اهل سنت هم معنا شده و توجه به این نکته بوده.
خیلی متشکرم، دستشون درد نکنه. جناب آقای بهشتی از استان فارس ما در خدمتشون هستیم، عذرخواهی هم میکنم از اینکه یه قدری معطل شدید. بفرمایید.
سلام بر هر دو بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم بپرسم، دو سوال کوتاه داشتم.
تمنا میکنم.
اول اینکه بفرمایید در سوره علق خداوند به پیامبر میفرماید اقرا، منظورشون چیه؟ مفعول این اقرا چیه؟ یعنی آیا به طور کلی میگه پیامبر بخوان مطالعه کن، یا اینکه نه مثلا میگه یه چیزی رو که قرار بعدن بفرستیم بخون؟ اینو برای ما مفعول این اقرا رو بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای بهشتی، دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم.
اگه اجازه بدید یه سوال کوتاه دیگه هم دارم.
بله بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
تو آیه 6 سوره یاسین،
بله،
خداوند می‌فرماید لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یعنی پدران اینها انذار نشدند.
بله.
منظورشون چیه که انذار نشدند؟ یعنی پیامبری مهم از زمان عیسی تا زمان پیامبر شخصی نبود پدران این را انذار کنه، یا به هر حال این انذار نشدن چه حسنی یا چه دلیلی که خداوند اینجا مطرحش کرده؟
خیلی متشکرم. پس سوالات خیلی واضح بود. دستتون درد نکنه. شما آقای بهشتی بیننده باشید، استاد پاسخ رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. استاد بزرگوار جناب بهشتی از استان فارس زحمت کشیده بودن تماس گرفتن، دو تا سوال
بله
کوتاه
بله
هم مطرح کردن.
بله، عرض کنم که اقرا پشت سرش هست دیگه، بسم ربک الذی خلق هست، یعنی اونی را که باید بخوانه همون اسم رب هست.
بله.
در واقع پشت سرش ادامهش هست، یعنی از همون به اسم رب بخوان، به اسم رب، این رو میگه. این البته قول معروف و ظاهر آیه هست، والا بحثای دیگه هم راجع به این آیه هست. پس بنابراین اصل همین است که ما بر اساس همین زهر آیه بگیم که اقرا چه چیزی رو بخوان؟ میگه
بسم
به اسم رب، یعنی از اینجا آغاز بکن، آغاز با اسم رب باشه و قرائتم به همین باشه. خب این نکته اول، هم سوال ایشون کوتاه بود، ما هم تشکر میکنیم و هم جواب کوتاه بود. ضمن این که تشکرم داریم از بزرگواری که سوال کردن و مشارکت کردن. و اما راجع به آیه‌ای که در سوره یاسین هست، لتنذر قوما ما انذر آباءهم، ما انذر آباءهم، ببینید ما در قرآن اگر درست بگم، آیه دوستانم زحمت بکشن، آیه 44 عرض کنن که سوره سبع،
بله،
آیه 44 سوره سبع چیزی شبیه همین داره. اونجا میگه و ما ارسلنا الیهم، این الیهم هم برمیگرده به همون مردم قریش، یعنی کفار مکه در واقع. و ما ارسلنا الیهم دارد که قبل که من نذیر، نذیر نفرستادیم، نذیر در واقع اسم پیغمبر ماست، پیغمبر ما بشیر است و نذیر،
بله.
بشیر یعنی بشارت دهنده، نذیرم یعنی هشدار دهنده، بیم دهنده. پس بنابراین یک آیه دیگه هم داریم در قرآن، حداقل یک آیه دیگه داریم در سوره سبع آیه 44 که اینم عبارت همین است که بله دوستان زحمت کشیدن، بله، و ما ارسلنا الیهم، الیهم برمیگرده به همون مردم مکه و کفار قریش، قبل که من نذیرن، یعنی هیچ نذیری رو ما نفرستادیم، منظور یعنی پیغمبر. میدونید اون در واقع قائمه اصلی نبوت به انذار هست، لذا درباره پیغمبر اسلام هم فرموده که بله انما انت منذر، تو فقط منذری، با اینکه پیغمبر مبشرم هست، اما مبشر بودن یه وجه دیگه هست که اصلش انذار است، چون انذار مربوط به در واقع کسانی است که هنوز دین ندارن، هشدار نسبت به کسانی است که هنوز دین نداره و اونها رو میاره برای داخل خط که اون وقت بشارت شروع میشه، از یک جهت به این صورته. پس بنابراین ما در قرآن آیات دیگه هم داریم که اشاره به این نکته‌ای که در سوره یاسین هست شده. و اما این که خب هیچ نظیری نیامده یعنی چه؟ ببینید منظور این است که نظیر و پیغمبری از خود قریش نیامده، عنایت بفرمایید، از خود قریش، از قوم خودشون نه انذاری در کار نبوده. پس اینی که الان داره به پیغمبر اسلام میگه انک لمن المرسلین، تو از مرسلین هستی، حتما تا به اینجا میرسه لتنذر، تا انذار بدهی قوما، قومی را که این قوم از درون خودشون منذر نداشتن. ما انذر آباؤهم، با توجه به آن چرا که در آیه عرض کنم 44 سوره سبع اشاره کردیم، یعنی از خودشون منذر، از قوم خودشون منذر و پیغمبری به اونها نرسید. اما این به این معنا نیست که پیام هیچ پیغمبری به اینها نرسید. خوب اعتماد بکنید، پیام پیغمبران دیگر به اونها رسید، حجت تمام شده بود، لذا میگه فهم غافلون. فهم غافلونی که داره میگه به یک یعنی در همون سوره یاسین، فهم غافلون یعنی نسبت غفلت به اینها میده، این برای خاطر این که اصل انذار به اینا رسیده بود، لذا اینا کسانی بودن که اصلا به یمن میرفتن، اهل بالاخره سفر بودن، رحلت الشتاء و صیف داشتن به تعبیر قرآن، تا شام میرفتن، اونجا سخن پیروان مذاهب دیگر و ادیان دیگر رو میشنیدن، هم اینها به یمن که میرفتن، یمن محل در تقریبا محل قوم عرض کنم که نصارا بوده، شام هم که میرفتن با یهود معمولا سر و کار داشتن، یعنی با دو دین بزرگ ابراهیمی اینها ارتباطاتی داشتن. پس پیام پیامبران پیشین به اینا رسیده بود، اما آنچه را که اینها عرض کنم که نداشتن این بود که منذری از خودشون نداشتن. پس این هم تفسیری بود که عرض شد.
خیلی متشکرم استاد، ما 3-4 دقیقه زمان داریم، اما یک سوالی از هفته پیش مونده بود، حقش هم ادا نشد. استاد من لاجرم باید یه گریزی بزنم به مباحث هفته قبلمون. بیشتر در مورد خمس و زکات صحبت کردیم و اینکه شبهاتی مطرح میکردن آقا زکات و خمس، حالا خیلی علمای شیعه دارن بهش ادعا دارن و مال مردم رو میخوان. خیلی
بله.
صریح و شفاف بله. فرمودید آقا این ربطی به مال ندارد، شما میتوانید مایحتاج زندگیتون رو مصرف کنید، سفرتون رو بروید، خونه بخرید، خود رو تهیه کنید، هر آنچه که نیاز دارید. در پایان سال اگر چیزی ازش موند باز هم چهار قسمتش رو بعد یه قسمتش رو خمس. اینجوری خیلی خلاصه لاجرم بدیم. سوال کردن که استاد اینکه صدقه بر سادات حرام است درسته یا خیر؟ اینکه فهمیدم من شنیدم بعد از عاشورا مردم واقعی عاشورا مردم به حضرت زینب سلام الله علیها صدقه میدادند و ایشون نمیپذیرفتند. این سوال درست هست اصلا؟
بله، این که صدقه بر سادات حرام است که بله، این که هست دیگه، روایت هست و اینم البته ریشه قرآنی داره. من هفته قبل یادم هست اشاره کردم وقتی که بحث صدقات رو قرآن مطرح میکنه اونجا دارد که انما الصدقات للفقراء، میره سراغ فقرا.
بله،
اصلا سادات اینجا حرفشون نیست، یعنی پیغمبر و نسل پیغمبر اصلا حرفشون نیست. انما الصدقات، صدقات منظورمون صدقات واجب هست. انما الصدقات للفقراء والمساكين، میاد راجب فقراء و مساکین عموم مردم بحث میکنه. اما وقتی که بحث خمسه، اونجا میره سراغ رسول، اونجا میره سراغ رسول و ذل قربای رسول رو اونجا بحث میکنه، که عرض کردم هم در آیه خمس که خمس مال رسول است میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اولا میگه مال خداست، لله.
بله.
ببینید وقتی که صدقات رو میگه نمیگید که انما الصدقات لله، اصلا بحث خدا نیست، صدقه است. ولی رسول نمیگه، ولی رسول. اما وقتی که بحث خمس رو پیش میاره میگه خمس این لله است اولا، ولی رسول است، ولی ذی القربا. و این لذی القربا رو از کردیم که منظور لذی القربای رسول الله است. این مال آیه خمس. آیه فیعش هم همینطور، در آیه فی که پیامبر اگر یک منطقی را در اختیار بگیره بدون جنگ و گریز، به تعبیر قرآن بلا خیل ولا رکاب، فتحش بکنه از سرزمین های دیگران، اون میشه فی، یعنی میشه انفال. انفال درباره آیه انفال هم به همین صورت است، ظاهرا در سوره 8 اگر اشتباه نکنم، مما عفا الله داره، اونجا هم به همین صورت است که میگد که لله ولی رسول ولی ذل قربا. لذل قربا یعنی این انفال مال خداست، مال رسول است و مال ذل قربا یعنی فامیلا، یعنی ذریه پیغمبر که میشن سادات.
بله.
پس بنابراین صدقات مال سادات نیست، صدقات مال بقیه فقراست غیر نسل پیغمبر. اما برای نسل پیغمبر خمس است و فی. و اون داستانی هم که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها گفته میشه اونم حالا هست دیگه، در منابع بله. گفته شده. بله، این گفته شده که هست.
خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. همونطور که برنامه‌مون تموم شد استاد، یک دقیقه زمان داریم، می‌خوام یه دعای ویژه بکنین با این روی کرد. چقدر زود داره ایاممون تموم میشه استاد، چشم به هم می‌زنیم، یه هفته می‌گذره، میای محضر شما الهی شکر، چشم به هم بزنیم، ماهمون داره می‌گذره استاد، سالمون داره به پایان میرسه، چیکار کنیم رنگ و بوی غفلت نگیریم؟ یه دعایی بکنید به مدد نفس قرآنی و پاک شما ان شاءالله. بینندگان بزرگوارم آمین بگیم ان شاءالله از محضر شما و بینندگان مرخص بشیم.
بله، منم در واقع همین روی کردی که شما ایجاد کردید یه دعای اینطوری داشته باشیم، یکی از بهترین دعاهاست که خدایا ما را از غافلان قرار مده. تمام دقایق عمرمون رو میتونیم بهره بگیریم از محضر قرآن، از محضر اهل بیت. خدایا ما را غافل از این نعمتهای بزرگ و والای خودت قرار مده.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکن الهی، آمین. خدایا چنان کن سرانجام کارت، خوشنود باشیم وارستگار، شاد پیروز سربلند پایدار ایستاده و منصور و برقرار. یا علی مدد، خدا نگهدارت.